سلام، ساعت ده شب به وقت افغانستان است. به این برنامه رادیو آزادی با من ستار فروخ و همکارانم خوش آمدید. حسن کاظمی قومی سفیر ایران در کابل میگوید که طالبان درباره دیدار متخصصان ایران از بند کجکی توافق کردند. خبرگزاری مهر ایران امروز گزارش داد که قومی در یک برنامه تلویزیونی گفته است که حقابه ایران باید در چارچوب توافقنامه دو کشور داده شود. در گزارش مهر جزئیات بیشتر داده نشده است. مقام های حکومت طالبان در این باره هنوز چیز نگفتند. قومی قبلا گفته بود که پارسال ایران تنها حدود 27 میلیون متر مکعب آب از دریای هلمند دریافت کرده است. در توافقنامه افغانستان و ایران حقابه ایران در یک سال عادی 820 میلیون متر مکعب گفته شده است. ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران ماه گذشته گفت که طالبان موضوع حقابه ایران را جدی بگیرند و بعداً گله نکنند که به آنها گفته نشده است. حکومت طالبان گفته که به توافقنامه پایبند است، اما به دلیل خشکسالی سطح آب کاهش یافته است. آتش سوزی در یک مرکز تجارتی در شهر هرات خسارات مالی به دکانداران وارد کرده است. به گزارش رسانه های محلی، آتش سوزی حوالی ساعت 3 صبح زود امروز در مارکت تجارتی قصر هرات رخ داد. این آتش سوزی پس از چند ساعت مهار شد و علت آن شورتی برق گفته شده است. برخی دکانداران گفتند که با آنها میلیون ها افغانی خسارت وارد شده، اما میزان خسارات مالی این رویداد هنوز رسما اعلام نشده است. مقام های محلی طالبان در ولایت اروزگان از کشته شدن یک بزرگ قومی در این ولایت خبر می دهند. احسان الله احسان سخنگوی والی طالبان در اروزگان به رادیو آزادی گفت که این بزرگ قومی به نام نجیب الله عرفانی در نتیجه نزاع بر سر زمین در ولسوالی خاص اروزگان دیشب کشته شد. به گفته وی در پیوند به این رویداد شماری از افراد دستگیر شدند، اما او نگفت که دقیقاً چند نفر بازداشت شدند. پیش از این رویدادهای مشابه در برخی از ولایت‌های دیگر افغانستان نیز قربانی گرفته بود. پلیس و مقام‌های صحی در پاکستان می‌گویند که دست کم 12 نفر در نتیجه واژگون شدن یک بس در یک شاهراه در ایالت پنجاب امروز جان دادند و 8 تن دیگر زخمی شدند. این بس بعد از آن دچار حادثه شد که بریک آن از کار افتاد. ثاقب وحید سخنگوی پلیس شاهراه گفت این بس از پایتخت اسلام آباد به شهر لاهور می رفت. اولی سینه اوبوف یک مقام محلی اوکراین می گوید که بر اثر اصابت یک راکت روسی بر یک موتر غیر نظامی در منطقه خارکیف 4 تن امروز کشته شدند. وی در پیام در تلگرام گفت که این رویداد در روستای هوریف کوزاچوک رخ داد. از سوی دیگر الکساندر پروکودین رئیس اداره نظامی منطقه خرسون اوکراین گفته که بر اثر حملات روسیه به روز جمعه دست کم 2 تن کشته و 25 تن دیگر زخمی شدند. با گزارش بخش اوکراین رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی، پروکودین افزود که شهر خرسون هدف 44 حمله راکتی قرار گرفته. او گفته است که نیروهای روس محله های مسکونی، ساختمان های مؤسسات آموزشی و اداری و یک مرکز تجارتی در خرسون را هدف قرار دادند. و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه میگوید که اولین دسته سلاح‌های هسته‌ای تاکتیکی به بلاروس انتقال داده شده است. پوتین در یک مجمع در سن پترزبورگ گفت که بخشی از تسلیحات تاکتیکی را به خاک بلاروس انتقال خواهند داد. او افزود که نخستین دسته سلاح‌های هسته‌ای قبلا فرستاده شده. بیشتر در این باره در جریان همین برنامه. ده و چار دقیقه شب به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. فهرست مختصری از داشته های این برنامه. یافته های یک نهاد نشان می دهد که تا حدود 8 میلیون نفر در افغانستان تا اواخر امسال میلادی با عدم مسئولیت غذایی شدید روبرو خواهند بود.
و اگر اوضاع مهار نشوه و درست رهبری نشوه، متاسفانه وضعیت مالی هم که بدتر خواهد شد.
زلیخا یک بانوی افغان در پروانه از طریق موردوزی مخارج خانوادهش را تهیه می کند.
کاری بیچارگی شوهر می دیگه سواد نداره، پیشرفته نیست دیگه، دیلیور بود یک کار دیلیوری نیست، این پولی که می گیرم خرج خانه، مصرف خانه دخ...
رئیس جمهور روسیه می گوید مسکو به بلاروس اسلحه هسته‌ای تاکتیکی فرستاده.
با رئیس جمهور بلاروس در این باره صحبت کردیم که بخشی از سلاح اتمی تاکتیکی را به این کشور منتقل کنیم که چنین هم شد.
و برنامه زن و زندگی در نیمه دوم ساعت در انتظار شماست.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام مجدد میزبانتان ستار فروغ را در این برنامه از رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی عقاب پیکار پیشکش می شود بپذیرید. شبکه سیستم های هشدار اولیه قحطی می گوید که از ماه جون الی دسامبر سال روان میلادی از 7 میلیون تا نزدیک به 8 میلیون نفر در افغانستان با عدم مسئولیت غذایی شدید روبرو خواهند بود. در گزارش ماه جون این شبکه آمده که هرچند در ماه جاری میلادی در بسیاری مناطق افغانستان حاصلات زراعتی جمع آوری می شود و با آن وضعیت غذایی مردم بهتر می شود، اما در مناطقی که در آن کشت صورت نمی گیرد سطح گرسنگی هنوز هم بلند است. بیشتر در این گزارش.
مخکې مې دغه دښکته دوکان درلوده، خپل دوکان مې درلوده، اوس هغه هر څه د منځه لاړه د اقتصاد د وجې نه. هم یې خرڅ کړه، په خپله خېټه مې خوړه، د کور کرایه راباندې بوجو، د دوکان کرایه راباندې بوجو، نه مې شو کولی چې
شاکر الله باشنده شرق لغمان است که اکنون در کابل پایتخت افغانستان با کراچی دستی کار میکند. او میگوید با مشکلات شدید اقتصادی روبرو است. او که مسئولیت خانواده 10 نفریش را به عهده دارد به رادیو آزادی گفت درآمد ثابت ندارد و روزی هم شده که هیچ درآمد نداشته است.
اینجا گاهی 200 یا 300 افغانی کار میکنم، اما گزاره من با آن نمیشود. 10 نفر فامیل دارم، کودکانم از مکتب ماندن، چون بالایشان کار میکنم. دیروز تمام روز 20 افغانی کار کردم، روز دیگر بیخی از کار ماندم.
شکر الله خواستار کمک های بشر دوستانه از سوی حکومت طالبان و جامعه جهانی است. محمد عمر 14 ساله دیگر باشنده کابل که او نیز کراچی دستی دارد از مشکلات مشابه شکایت دارد. او بر رادیو آزادی میگوید پدر ندارد و خودش برای خانواده 6 نفریش نان پیدا میکند.
صبح میروم، شام میایم، 50 یا 60 افغانی پیدا میکنم. پدر ندارم، زنده و مردهش ناپدید است. 6 نفر فامیل دارم و تنها من نانآورشان هستم. از حکومت نان میخواهم، زیرا ما نان نداریم.
پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، بیکاری و فقر بیشتر از هر زمان دیگر افزایش یافته است و تعداد زیادی از مردم این کشور به کمک‌های فوری بشری نیاز دارند. به تازگی شبکه سیستم‌های هشدار اولیه قحطی یا فیوز نت گفته است که هنوز هم مردم افغانستان به گونه منظم و باثبات به غذا دسترسی ندارند. در گزارش ماه جون این شبکه آمده است هرچند در ماه روان در بیشتر مناطق افغانستان حاصلات زراعتی جمع‌آوری می‌شود و با آن وضعیت خوراکی مردم بهتر می شود، اما گزارش افزوده در مناطقی که در آنها کشت صورت نمی گیرد سطح گرسنگی هنوز هم بلند است. بر اساس گزارش تا ماه دسامبر سال روان سطح گرسنگی در مناطق آسیب دیده از خشکسالی در شمال افغانستان بیشتر خواهد بود. گزارش می گوید در این مدت از 7 تا 7.99 میلیون نفر در افغانستان با عدم مسئولیت غذایی شدید روبرو خواهند بود. شبکه سیستم های هشدار اولیه قحطی ارائه دهنده هشدارها و تحلیل‌های اولیه درباره ناامنی غذایی حاد در سراسر جهان است. این شبکه علاوه بر افغانستان وضعیت اقتصادی مردم سودان، نایجیریا، ایتوپیا، کانگو، یمن، سومالی، هاتی، کینیا، ماداگاسکار، انگولیا و مناطق کشاورزی ونزوئلا را سروی کرده است. این هشدار در مورد افغانستان در حالی است که مردم این کشور به ویژه مردم مناطق آسیب دیده از خشکسالی با مشکلات شدید اقتصادی روبرو هستند. دفتر هماهنگی امور بشری سازمان ملل متحد یا اوچا گفته است که افغانستان اکنون هم با بحران شدید بشری مواجه است. این اداره 10 روز پیش در یک گزارش گفته بود 28.8 میلیون نفر، یعنی 2/3 از جمعیت این کشور، به کمک‌های بشری نیاز دارند.
برای بهبود وضعیت چی کار صورت بگیرد و آیا کمک‌های بشری رای حل اساسی است؟ خاطر پردیس این سوال را از آذرخ شافیزی، کارشناس مسائل اقتصادی پرسیده.
کشورها و ملت‌ها از طریق گدایی و از طریق کمک‌های بشر دوستانه و حمایت‌های مالی و خیرات اینا به رفاه و سعادت نمی‌رسن. تجربه جهانی نشان می‌ده که خیرات دوامدار ملت‌ها را تنبل و مخته می‌کنه، اولویت‌های زندگی را از پیششان گم می‌کنه و اینا به خاطر یک لغمانان تمام زندگی خود متمرکز میکنن به یک بوجار به دست بیارن تا او رو بخورن. و این کمک ها خصلت مولد نداره، یعنی وقتی که یک دفعه یک بوجار رو گرفتن خوردن یا گندم یا روغن بازو خود دوباره بازتولید نمیشه، باز پس باید بهشون کمک داده شده. اما رای نجات ملت ها از فقر و بیچارگی و بیکاری استفاده از منابع و مزایای اقتصادی است که در جغرافیای اقتصادیشان وجود دارد.
حافظی صاحب، برای بیرون رفت از این وضعیت کدام اقدامات اساسی است که باید برداشته شود به نظرتان؟
مسائل خب بسیار بحث طولانی است، اما یک چیز براتون میگم که ریشه یابی مشکلات ما در گسستهای تاریخی است. تغییراتی که در دیگه دنیا میاد، تغییرات سیاسی، اون نظام تغییر نمیده، اولویت های ملی را از بین نمیبره و اهداف مشخص و تعریف شده که در منافع ملی کشورهاست او را صدمه نمیزنه، بلکه آدم ها هستن میان میرن و تا سیستم اداری تغییر نمیده. مثلا چند نفر وزیر میشه میره، اما از موین گرفته و بعدش همون کسای متخصص می باشن که ما در کار خود وارد هستن و وظایف خود برای وطن خود مطابق به نیازها تربیه شدن و امور انجام میدن. اما در افغانستان متاسفانه گسستهای تاریخی سبب شد که امون دستاوردهایی رو که مردم افغانستان در تربیت و آموزش کادرهای ملی خود داشتن او رو از دست بدن و از ریشه تمام چیز تغییر میکنن.
حافظی صاحب، شما در صحبتهایتان اشاره هم داشتین، دوامی وضعیت به نظرتان چه واقعی برای در قبال خواهد داشت؟
شما طوری که دیدین ببینین که عوض از این که فقر از بین بره، بیکاری در هر تحول از بین بره و زیاد شدن، علت شمیست که ما یک الترناتیف نبودی بدیل سیاسی دوام فاجعه در افغانستان است. به این خاطر اگر وضعیت به این منوال دوام بکنه و ما یک فکر اساسی برای سرنوشت ملی خود و برای آینده ملت خود و مردم خود و مملکت خود نداشته باشیم، همی دایره معیوبه دوام میکنه و به هر چرخشی که میکنه وضعیت ما خرابتر شدن میره. چون مثلا رئیس جمهور سابق اشرف غنی گفته بود که اگر فقر $2 بگیریم 90% مردم افغانستان در زیر نرم فقر زندگی میکنه. حال او نه تنها کم نشد، بلکه اگر میره فقر $0.5 بگیریم، امروز 97% مردم افغانستان به اساس احصائیه رسمی سازمان ملل متحد زیر نرم فقر زندگی میکنند. یعنی که ما به طرف بهبود نرفتیم، ما به طرف بدتر شدن رفتیم. و اگر اوضاع مهار نشود و درست رهبری نشود، متاسفانه وضعیت ما هم که بدتر خواهد شد.
گفتگوی بود با آذرخ شافیزی، کارشناس مسائل اقتصادی اینجا رادیو آزادی است. ساعت 2:13 شب به وقت افغانستان شد.
ما اکنون 24 ساعت با تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شما ایم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
شماری از خبرنگاران افغان که در بیرون از افغانستان به سر میبرند بار دیگر میگویند که با مشکلات شدید اقتصادی روبروستند. آنان به رادیو آزادی گفتند تا حال هیچ کمکی از سوی نهادهای بین‌المللی حامی خبرنگاران دریافت نکردند. این در حال است که کمیته محافظت از روزنامه‌نگاران در گزارش تازه گفته که در سال جاری میلادی 71 بار به خبرنگاران تبعیدی افغانستان، ایران و نیکاراگوا کمک کرده. بیشتر در این گزارش.
در حالی که کمیته بین‌المللی حفاظت از خبرنگاران سی پی جی از کمک به خبرنگاران تبعیدی به شمول خبرنگاران افغانستان خبر داده، شمار از خبرنگاران افغان که در حال حاضر در پاکستان زندگی دارند میگویند که در بیش از 1.5 سال گذشته هیچ نوع کمک دریافت نکردند. یکی از خبرنگاران افغان در پاکستان که نخواست نامش را در گزارش بنویسیم میگوید نهادهای بین المللی یا می خبرنگاران هیچ نوع کمک به وی نکردند.
همراه من از طرف سی پی جی و دیگر کدام نهاد بین المللی خبرنگاران کمک نشده است. ما بارها به آنها ایمیل کردیم، مشکلات خود را برایشان بیان کردیم، از سوی برخی مؤسسه ها پاسخ دریافت کردیم، اما همه منفی بوده است. برای ما گفته شده است که فندی که با ما موجود است برای خبرنگاران خاص است. شما در این لیست شامل شده نمی توانید.
او به رادیو آزادی گفت که همراه با خانواده‌اش در پاکستان زندگی می کند و مشکلات اقتصادی زیاد است. این خبرنگار افغان می گوید در پاکستان با مشکلات شدیدی دست و گریبان است و نمی تواند با خاطر آرام زندگی کند. عبدالاحد زیرک یکی دیگر از خبرنگاران در پاکستان نیز می گوید که هیچ گونه کمکی از نهادهای عامی خبرنگاران دریافت نکرده است.
خبریالان و دملکر نهادهای بین المللی حامی خبرنگاران 70% گزارش ها را نمایشی منتشر می کنند. خبرنگاران که در پاکستان زندگی می کنند با مشکلات زیاد دست و گریبان هستند، اما کسی برای شنیدن مشکلاتشان وجود ندارد. ممکن با برخی از خبرنگاران کمک شده باشد، اما با توجه به وضعیت سیاسی و اقتصادی پاکستان این کمک ها بسیار اندک هستند.
او به رادیو آزادی گفت خبرنگارانی که از 2 سال به این طرف در پاکستان زندگی می کنند با مشکلات شدید اقتصادی و مشکلات امنیتی روبرو هستند. این در حالی است که به تازگی کمیته بین المللی مسئولیت خبرنگاران CPJ در گزارش تازه خود که به تاریخ 16 ماه جون نشر کرده گفته است به برخی خبرنگارانی که از سال 2021 به این سو به دلیل خشونت و بازداشت خبرنگاران از سوی طالبان به کشورهای دیگر پناهنده شدند کمک کرده است. این کمیته در گزارش خود افزوده است که تنها در سال جاری میلادی 71 بار با خبرنگاران تبعیدی از جمله خبرنگاران افغانستان، ایران و نیکاراگوا که از کشور خود به بیرون پناهنده شدند کمک کرده است. به اساس این گزارش CPJ در 3 سال گذشته برای خبرنگاران کمک کرده است که از کیوبا به اسپانیا، از ایتوپیا به کینیا، از میانمار به تایلند و از افغانستان به پاکستان، برزیل، فرانسه و کانادا منتقل شدند. با آنکه مسئولان حکومت طالبان تا نشر این گزارش به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداد، اما پیش از این ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به رادیو آزادی گفته بود که آنها به مسئولیت خبرنگاران و آزادی بیان در چوکات شریعت اسلامی متعهد هستند و اتهام خبرنگاران بازداشت شده موردهای غیر از کاری خبرنگاری بوده است. از زمانی که طالبان برای بار دوم در افغانستان حاکم شدند، بیشتر خبرنگاران برای مسئولیت خودشان از افغانستان به کشورهای همسایه غربی و دیگر کشورها پناهنده شدند.
برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل‌ها و برنامه‌های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه گفته است که کشورش به بلاروس اسلحه اتمی تاکتیکی فرستاده است. پس از فروپاشی اتحاد شوروی در سال 1991 میلادی، نخستین بار است که مسکو در یک کشور دیگر سلاح اتمی جابجا میکند. امید مرزبان جزئیات بیشتر دارد.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه دیروز در این نشست اقتصادی بین المللی در سنت پترزبورگ این سخن را گفت. پوتین گفت که روسیه اسلحه تاکتیکی اتمی را در بلاروس جابجا کرده. پوتین همچنان افزود که تنها یک بخش از سلاح اتمی تاکتیکی به بلاروس منتقل شده.
نخستین قسمت آن به بلاروس منتقل شد. تا آخر تابستان و تا پایان سال این کار تکمیل خواهد شد. این اقدام پیشگیرانه است.
ولادیمیر پوتین اما گفت که از این اسلحه تنها در صورت استفاده خواهد شد که روسیه با تهدید مواجه شود. اسلحه اتمی تاکتیکی معمولاً به نوعی از سلاح اتمی گفته می شود که سرگلوله‌های هسته‌ای کوچک دارند و به خاطر تخریب اهداف مشخص از آنها استفاده می شود. در این حال آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا دیروز در واشنگتن در این کنفرانس خبری گفت که نشانه ای از قصد روسیه به حمله اتمی بر اوکراین مشاهده نمی شود.
وضعیت را با دقت و احتیاط تحت نظارت داریم. دلیل برای جابجایی سلاح اتمی نداریم. نشانه ای را مشاهده نمی کنیم که روسیه آماده استفاده از سلاح اتمی باشد.
بلاروس یکی از متحدان اصلی روسیه است. روسیه در ماه فوریه سال 2022 بر اوکراین حمله کرد و جنگ در اوکراین تا حال ادامه دارد. کشورهای غربی از جمله ایالات متحده آمریکا در این جنگ از اوکراین حمایت میکنند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
معاصلان پسر در افغانستان پس از پایان دوره تحصیلیشان فراغت خود را چگونه جشن میگیرند؟ گزارش در این مورد.
محفل روز فراغت در افغانستان به اشکال مختلف برگزار می شود. در این روز معاصلان در افغانستان همانند معاصلان دیگر کشورها چپن و کلاهای سیاه که در اطراف آن فیته های سبز آبی دوخته شده می باشد را می پوشند. بیشتر وقتها همراه با این چپنها پیراهن سفید و پتلون‌های سیاه پوشیده می شود و دختران محصل نیز همین گونه لباس تهیه می کنند. اما حالا که طالبان پانتون‌ها و مکاتب متوسطه را برای دختران بسته است، این رسم تنها محدود به پسران شده است. اما شمار از محصولان پسر در سالهای اخیر این رسم را تغییر دادند. آنها در روز فراغت پیراهن تنبان به تن کرده و در ختم برنامه در لباسهای یکدیگر با قلمهای رنگ می نویسند و امضا می کنند. مبارکی کوتا یا جمله شوخی آمیز معنادار نوشته می کنند. این رسم بیشتر در ولایت‌های ننگرهار، کندهار، خوست و پکتیا مروج شده و حتی یک تعداد شاگردان مکتب در روز فراغتشان نیز این کار را انجام می دهند. یکی از محصلان که در سال 1398 از پوهنتون پکتیا فارغ شده، اما نمیخواد که به دلیل مشکلات شخصی نامش را در گزارش بنویسیم، به رادیو آزادی گفت که لباسهای خود را که در آن امضا شده است را تا حال نگهداری کرده و با نگاه کردن به آن لحظات خوشی دوره لسانسش را به یاد می آورد. او میگوید
مختلف رنگونو کار اخیستل کیده، اما ترجیح
از رنگهای مختلف کار گرفته می شد. تا حد زیاد از مارکر استفاده می شد. برای رسم کردن بیرق ملی از یک نوع قلمهای کشدار استفاده می شد که تصویر آن را بهتر برجسته نشان می داد. رنگهای آن تا هنوز باقی مانده است. هدف آن خاطره دوستان است.
دکتر زبیولا میلاد، محصل فارغ شده از پانزده طب، نیز می گوید که لباس دست نویس شده خود را به طور یادگار با خودش نگه داشته است. او در مورد این رسم که چه زمانی وارد افغانستان شد می گوید
اندیا و پاکستان که
این روزها امضاها بیشتر در کشورهای هند و پاکستان مروج بود. بعدن به خاطر اینکه ننگرهار در یک مرز با پشاور قرار دارد، بعدن این رسم رواج از آنجا انتقال شد و بعدن از ننگرهار به کندهار، خوست و دیگر ولایات انتقال شد.
اما عبدالعزیز یارمل، رئیس پانزده اقتصاد پانتون کندهار، آن را فرهنگ غربی میگوید.
معمولا در دیگر کشورها زمانی که یک کسی از مکتب فارغ می شود، در روز اخیر آنها یک روز ویژه فرهنگی دارند که برایش روز اوتوگراف می گویند. به خاطر اینکه خاطرات آنها در ذهن یکدیگرشان باقی بماند، برای یکدیگرشان حرفهای جالب می زند. بعضی حرفهایی که شاگردان با آن مشهور باشند می نویسند، نامهای یکدیگرشان را می نویسند و امضا می کنند و برخی نوشته های دیگر را می کنند.
قابل یادآوری است که این امضاها و دستنویس‌ها نه تنها توسط همصنفان بلکه توسط استادان و دیگر دوستان محصل که در صنف‌های دیگر هستند نیز نوشته می‌شوند که در کل به گفته محصلین این یک رسم خوشی نهفته شده در رنگ‌های قلم‌ها است. دکتر لال پاچا آزمون، استاد پیشین پانتون کابل، در مورد این رسم چنین گفت:
"قرانه چه از سواد نه
خانواده‌هایی که سطح سوادشان به اندازه زیاد نباشد، مادران به این فکر می‌باشند که پسرانشان چگونه فارغ می‌شوند. به یاد من است زمانی که کسی از عسکری ترخیص می‌گرفت، باز مادرشان بسیار خوشحال می‌شدند. قطاسه و چیزهای دیگر را سرش پاش می‌دادند. باز در زمان‌های پیش همین طور باز بعدن گل را به گردنشان می‌انداختند. خانواده‌ها با آنها خوشحال می‌شدند و این گونه محافل خوشی بسیار زیاد است."
اما در ولایت پکتیا شمار از محصلین میگویند که پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان به این گونه رواج‌ها هم مانند دیگر رواج‌ها اجازه داده نمی‌شود. یکی از محصلین فارغ شده در سال 1401 که به دلیل تهدیدات امنیتی نخواست نامش را در گزارش بنویسیم میگوید که نوشته های رنگه در پیراهن های سفید آرزویش بود، اما پورا نشد.
این تبن یک روز خوشی است. 16 سال زحمت میکشید، خواری می. اما من زمانی که در سال 1401 فارغ شدم، برای من و دوستان مسئول حاکمان اجازه داده نشد که در لباس های ما امضاهای یادگاری را بکنیم.
محصلین دیگر ولایت ها در مورد این گونه ممنوعیت با ما صحبت نکردند. اینکه چرا در ولایت پکتیا به این رسم محدودیت وضع شده، این را از ضیاءالله هاشمی، سخنگوی وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان پرسیدیم، اما تا نشر این گزارش و پرسش های ما پاسخ نداد. قابل یادآوری است که محصلان هم بودند که در روز فراغتشان به دلیل مشکلات اقتصادی سهم نمی گرفتند. بیشتر اوقات این شکایت ها هم مطرح می شد که از سوی اداره های پانتون ها به خاطر تجلیل از روز فراغت پول زیادی از محصلین گرفته می شد.
خبرها، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
سپاس که با رادیو آزادی هستید. 10:25 دقیقه شب به وقت افغانستان است. در نیمه دوم ساعت برنامه زن و زندگی پخش می شود. زنان زیادی از طریق موردوزی مخارج خانواده هایشان را در افغانستان تهیه می کنند. زلیخا یکی از این زنان است.
ما سواد نداشتیم، مکتب ما رفتیم یا کورس ما رفتیم غیر قرآن شریف.
زلیخای 45 ساله باشنده ولایت پروان است. او مادر 6 فرزند و یگانه نانآور خانواده‌اش است. میگوید 12 یا 13 سال داشت که مهردوزی را از مادرش آموخته و حال او به فرزندان خودش میآموزاند. او گفت که در حال حاضر 6 شاگرد نیز دارد.
قرآنی که دختری خانه بود در اون منطقه ما ولایت پروان دمی رسم و رواج ما بود، دمی شغلی ما بود، چرا کمربند بافیر از مادر خود یاد گرفتم دیگه. ما غریب کار بودیم، کلی این چیزا را از مادر خود، از قره خود، کلی قره ما این کارا را میکرد و این کارا را.
زلیخا در گذشته برای مردم گردن بند، دست بند و امثال آن را درست میکرد، اما اکنون مهردوزی در یخن، سرتختی و بالش بیشتر مورد پسند مردم است.
وقتی که بود گلول بند، دست بند، چیزا جرم فال دیزاین کالیبر شده، ده سرتختی، دوری بالش، دوری دامنی، یعنی گند اوغانی، یعنی گلول بند، سرشانه دیگه، یعنی اخندی کوچی، این چیزا رو مدوزی توپکدگی باشد، آنو جرم کنی مدوزی گلای خورده. دیگر می دوزاینا رو انشالله کار کرده ایم و پیش برده ایم و پیش برده می ترم.
او می افزاید در گذشته کارهایش خوب بود و شوهرش نیز کار می کرد. اما اکنون شوهرش بیکار شده و همه هزینه خانه را باید با دختن همین یخنها فراهم کند.
کاری بیچارگی شوهر می دیگه سواد نداره، پیش رفته نیست، دیگه دیلیور بود، دیگه کار دیلیوری نیست. این پولی که می گیرم خرج خانه، مصرف خانه، دخترهای من درس می خانه، چارشی مصرف از جار می دم. دیگه خود من مریض هستم، دوا می گیرم، نمی کار و بار و غریبی و ایرانی مصرف میکنم دیگه.
زلیخا میگوید مهردوزی ظریفکاری زیاد دارد و چشم و اعصاب را بیشتر تحت فشار قرار میدهد.
ما کار کرده مالی خود دیگه سر و فشار میاد دیگه، زیر دوزی است حالی خود سر چیم آدم فشار می سر اعصاب آدم فشار می از ریشه و کار نمیتونم. اینک میزنم به زیر اینک کار میکنم، سر چشم های سر مغز سر اعصاب زیاد فشار می حالی خود دیگه زیاد کار زیر کردیم سر زیاد فشار میاد.
زلیخا یکی از خاطره هایش را چنین برای ما تعریف می کند.
جایی که ما خند موره بزو مستین موره دختیم، یه که پس تسلیم صاحب شی میکردم مو برد پس میرد که تو خند موره ندختی یستین دختیم، پس پیش مکی میرد که سیل میکردم که جالب است، کار خندوار است، مو گفتم که راستی میگه بیستو بیچاره راست است. 12 سال شکر می کار میکردم رقم صادرم دیگه، خاطرات دارم که
مهردوزی در داخل و بیرون از افغانستان علاقمندان خود را دارد. در گذشته زمانی که رفت و آمد گردشگران به افغانستان بیشتر بود، آنان مهردوزی زنان افغان و دیگر صنایع دستی آنان را می‌خریدند و به عنوان سوغات به کشورهای خود می‌بردند. علاقمندی به وسایل مهردوزی شده در داخل افغانستان نیز از دیر زمان وجود دارد، تا جایی که مردم برای تیپ‌ها و رادیوهایشان نیز پوش‌های مهردار می‌دوختند.
پیام ها و نظریات شما.
حکمیت طالبا تاثیری سر کتاب ها و سر نشرات کتاب ها و ناشران بود که داد مردمی که دانشمند ها بود و اونا از کشور بیرون شد و این مستقیم تاثیر داشت و ناشران مردم مایوس شد و هیچ به مطالعه نمی رفت. حکومت باید کتی ناشرا کمک بکنه، مشکلاتشان بشنوه و یک رای حلشان برش نشان بده که شما باید یک جای کار کنیم، به خاطر که بدون از کتاب کشور ترقی نمی کنه.
کسایی که کتاب نمی‌نویسن، کسایی که نام کتاب می‌نویسن، خوششان جمع جوش افراد بهتر هستن و خوب نمایش هستن. کتاب که هست یگانه چیزی هست که ما میتونیم از او خیلی حساب بیاموزیم.
جای تاسف بار ای است که هنوز هم دروازه های مکاتب و دانشگاه ها برای دخترها بسته است. من فکر نمی کنم مؤثریت چندانی داشته باشم، چون در مطالعه کردن، در خواندن، رشد کردن جنسیت معیار نباشه، سن و سال معیار نباشه، همه بتونن در کنار هم یک بازو شده و به خوبی رشد بکنن، مطالعه بکنن و همچنین فرهنگ های را دخترها هم در کنار مردا بتونن ترویج بتن، نمایشگاه هایی داشته باشن.
در مجموع افغانستان به همه قسم پیش میره و بسیار شرایط بعد از شخصا خود ما هم شرایط هستیم، باور کنیم در 3 وقت نان 1 وقت غذا میخوریم، به خاطر که نه درآمد داریم نه کمک هاست. یعنی در گزاره کردم در این قسم زندگی واقعا مشکل شخصم خودم به حد به مشکلات روحی گرفتار هستم. باقیم کنش هر کس کمک بخوایم خسته شدیم با خدا قسم خودم کار میکنم.